برای سپرده گذاران به اعطای وام هم می پرداختند. در مصر و بین النهرین طلا در معابد به امانت سپرده می شد. در بابل در زمان حمورابی سوابقی از وام‌های داده شده توسط کشیش معبد وجود داره و معاملات بانکی به شیوه ابتدایی اون رواج داشته. در یونان و روم نیز معابد سپرده‌های مردم را گرفته و به اشخاص دیگر وام می‌دادند و به صرافی می‌پرداختند. رومی ها اولین کسانی بودند که سیستم بانکداری را به صورت مؤسسه نهادینه کردند. مدیریت را از معابد گرفته و به بانک های رسمی که تحت حمایت کامل قانون قرار داشتند سپردند. نخستین مؤسسه مالی خصوصی با نام بانک در سال 1157 در ونیز تحت حمایت دولت ایجاد شد. عملکرد درست بانکداری در اواسط قرن 12 آغاز شد. فعالیت بانک تا زمان حمله فرانسه در سال 1797 میلادی ادامه داشت. این بانک اولین بانک ملی ایجاد شده در میان مرزهای اروپا بود. روش‌ها و شیوه‌های بانکداری جدید در آمستردام و لندن شکل گرفتند و از آنجا به کل اروپا انتقال پیدا کردند. از سال 2000 مؤسسه های خصوصی شروع به رقابت با بانک های دولتی کردند و خدماتی مثل بیمه، حقوق بازنشستگی، بازار پول و صندوق هزینه، وام ها، اعتبار ها و اوراق بهادار ارائه دادند. اوایل قرن 21 نقطه اوج نوآوری فنی در بانکداری و تغییر بزرگ بانکداری سنتی به بانکداری اینترنتی بود. سیر بانکداری در جهان رو مختصر مرور کردیم. حساب‌های بانکی پرپول و دل‌های پر از شادی، سهمتون از این زندگی. خدا نگهدار.
عصرتون بخیر باشه. متشکرم از همراهیتون. ساعت 17:32 دقیقه است. کنار شما هستیم از شبکه تخصصی اقتصاد. بریم به سراغ روی خط باشید بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی.
با سرمد نگرونی سر اومد. با سرمد پریشونی سر اومد. با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
یک خبر خوب برای همه خریداران شهر لوازم خانگی. اقساط واقعی اینجاست. 24 ماهه بدون پیش پرداخت، بدون چک و ضامن. خریدی مطمئن همراه با ضمانتنامه تضمین کف قیمت. شهر لوازم خانگی، اصفهان، ساری، شیراز، رشت و شعبه مرکزی تهران بعد از میدان آزادی.
با بروکس نور یعنی جریان زندگی، تند و سر حال میشه به سادگی. با بروکس چرا پریشونی، چیه مسئله؟ ما بدله، خب دست من سر به دو حله. با بروکس همیشه جواب روشنه. با بروکس
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا. شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
روی خط باشید.
وقت مراجعه میکنیم ما در این حالت به دادگاه؟
قراردادش تموم شده یک ساله.
4 ماه ایشون من اجاره نمیده.
یه قولومن داریم از همین املاکی که واسه 3 سال پیشه.
مشاوره حقوقی در رادیو اقتصاد. روی خط باشید.
به رسم همیشگی به نام خداوند عادل و بخشنده، همراهان عزیز رادیو اقتصاد سلام، خوش آمدید. امروز هم مثل هر روز به یکی دیگر از موضوعات حقوقی اقتصادی می‌پردازیم. در برنامه امروز می‌خوایم بریم به سراغ موضوعی که بسیار کاربردیه و مهم در حوزه حقوق تجارت سفته و نقش اون به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تضمین در معاملات و قراردادهای تجاری. سفته به عنوان یک برگه تعهد مالی علاوه بر سهولت و نقل و انتقال به طرفین قرارداد اطمینان خاطر میده که در صورت بروز اختلاف یا عدم انجام تعهدات ضمانت اجرایی محکمی رو به وجود بیاره. در این برنامه با حضور یکی از کارشناسان کاربلد با شما هستیم تا بیشتر با ابعاد حقوقی سفته، نحوه استفاده از اون و همینطور روش‌های ضمانت اجرایی اون در قراردادها صحبت کنیم. شما هم اگر دغدغه‌مندی در خصوص موضوع امروز یا سوالی دارید ارسال کنید به 3036-37. اینجا با ما روی خط باشید.
لطفاً روی خط باشید تا به پاسخ سوال شما برسیم. به برنامه روی خط باشید پیامک بزنید و سوالات حقوقی خودتون رو مطرح فرمایید. کارشناس برنامه آماده پاسخ سوال شماست.
امروز افتخار میزبانی جناب آقای مشتبه رستمی از وکلای پاییک دادگستری رو داریم. خدمت ایشون سلام میگم، بسیار خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شهروندان عزیز و همینطور دستندرکاران برنامه وزین روی خط باشید و شما مجری محترم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. آقای رستمی، یک تعریف اجمالی از سفته من خدمت شنونده عزیز ارائه کردم، یک تعریف کلی تری رو از زبان شما بشنویم و بعد اینکه در صورت عدم پرداخت مبلغ سفته به وسیله صادرکننده چه اقداماتی میتونه اون فردی که متضرر شده انجام بده.
خدمت شما عرض کنم که در خصوص سفته در واقع ما یک اصطلاح در واقع رایجی داریم بین مردم، بین بازاری ها بعضن میگن سفته، بعضی ها از مردم عادی میگن سفته، ولی اصطلاح درست و فارسی و حقوقی اون کلمه سفته هست.
سفته هستش، فارسی سلیسش سفته هست.
دقیقاً سین به کسر در واقع
ولی اون چیزی که مصطلح شده سفته و سفته.
بله، در این خصوص قانونگذار ما قوانین تجارت رو وضع کرده که در این خصوص اشخاص میتونن بابت ضمانت در واقع تعهدات خودشون سفته رو صادر بکنن.
بله.
سفته اصطلاحاً به معنای سفت و محکم و استوار در ترمینولوژی حقوقی ما آمده. در واقع کسی که بخواد یک معامله‌ای رو انجام بده یا کارفرما بخواد از کارگر خودش بابت حسن انجام کار ضمانتی رو بگیره، در واقع یک سفته دریافت میکنه.
بله.
حالا به مبالغ مختلفی یا در معاملاتی که حالا کالایی در واقع خرید و فروش قرار انجام بشه اما مبلغ نقدینگی پرداخت نمیشه، این مبلغ قراره یک ماه بعد یا چند ماه بعد پرداخت بشه. برای همین در واقع خریدار بابت ضمانت پرداختش سفته ای رو در واقع صادر میکنه و متعهد میشه که در تاریخ مشخص این مبلغ رو پرداخت بکنه.
بله، متشکرم از توضیحات شما. اولین پیامک 0912-5893 گفتم وقتتون بخیر، متشکرم. نحوه واخواست سفته به قول شما و یا سفته که رایج هست رو لطفاً توضیح بدید.
همونطور که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، سفته برای اینکه کارسازی بشه و به عنوان یک سند تجاری قابلیت در واقع اجرا داشته باشه باید واخواست بشه. حالا واخواست سفته چی هست؟ واخواست سفته در واقع پرداخت مبلغی هست که در واقع معادل 2.5% مبلغ مندرج در اون وجه سفته که در واقع بین هم تنظیم کردن، باید در واقع در صندوق دادگستری این مبلغ واریز بشه.
درست.
این 2.5% رو الان در مراجع قضایی پرداخت میشه و هزینه رو باید کسی که سفته رو داره در واقع مراجعه بکنه، اگر در تهران هستن به مجتمع قضایی شهید بهشتی مراجعه بکنن و اونجا بحث واخواست رو انجام بدن و هزینه‌هاشو پرداخت بکنن. در سایر شهرستان‌ها باید به مرجع قضایی همون استان مراجعه کنن.
خانم یا آقای شعبانپور گفتن که من سفته‌ای گرفتم که مبلغش دقیق نوشته نشده، آیا میتونم روی اون حساب کنم؟
ببینید، مبلغ در سفته باید به حروف نوشته بشه. طبق نص قانون تجارت باید مبلغ به حروف نوشته شده باشه تا کارسازی بشه. حالا یه وقت اختلاف وجود داره بین مبلغ عددی و مبلغ حروفی. معمولا مبلغ حروف در واقع از نظر قانونی صحت داره و اگر اختلافی در عدد و در واقع حروف به صورتی هستش که خوانا نیست، از طریق کارشناس در واقع باید اون سفته بررسی بشه و شواهد و قرائن و اماراتی که وجود داره میتونه در واقع مثل قراردادی که با هم دارن، ممکنه در قرارداد شماره اون سفته نوشته شده باشه و اون تعهداتی که دارن از اون طریق میشه در واقع مشخص کرد.
پس ما هم از این وقت سفته میگیم به خاطر اینکه پایه و ریشه فارسی داره، سفته پایه و ریشه عربی داره. گفتن که وقتی سفته رو به کسی دادم و اون رو برگشت داد، چطور میتونم پولم رو پس بگیرم؟
خب ببینید، وقتی که برگ سفته در واقع در دست دارنده هست، ابتدا هم باید اون طلب خودش رو دریافت کنه، بعد اون برگ رو تحویل صادر کننده سفته بده. لذا تا زمانی که اون مبلغ رو نگرفته در واقع اون برگ رو نباید تحویل بده.
درست. بله. 0935-34-79 گفتن که سفته ای که برای ضمانت قرارداد دادم رو طرف مقابل پس نمیده، چیکار باید بکنم؟
خب
بعضیا میگن مثلا گم شده، نمیدونم. حالا
در صورت مفقودی سفته مانند اسناد دیگر تجاری میتونن در واقع از طریق مراجعه به مراجع قضایی، از طریق طرح شکوایی کیفری بحث مفقودی اون سند رو مطرح بکنن، یا اینکه در واقع بین همدیگه یک توافقنامه‌ای بنویسن که در واقع متعهد این سفته رو در واقع مفقود کرده و مادامی که این سفته پیدا بشه ایشون مسئولیت داره در خصوص پرداخت این سفته، و اگر در واقع توسط اشخاص ثالث در واقع این سفته بخواد اجرایی بشه، اینو خدمت شهروندان عزیز عرض کنم که به دلیل اینکه امضای در واقع شخص متعهد له پشت اون سفته نیست و اون قابلیت های نقل و انتقال رو نداره، خیلی نگرانی نداره. در واقع بین متعهد و متعهد اون له، حالا خریدار، فروشنده یا هر شخصی که بین همدیگه این سفته رو رد و بدل کردن، میتونن یک قرارداد الحاقی با هم تنظیم بکنن که در واقع با توجه به اینکه این سفته مفقود شده، شخص متعهد با پرداخت نقدی یا حالا به صورت تراکنش بانکی تعهد خودش رو نسبت به متعهد له انجام داده است.
بله. پیام شما 0904-41-98 به دست من رسیده، حتما میخونم در ادامه سوالتون رو. بریم برگردیم در برنامه امروز، داریم از حقوق تجارت سفته و ضمانت اجرایی اون در قراردادها صحبت میکنیم. آیا شما میدونید سفته چطور میتونه تضمین کننده حقوق شما در قراردادهای تجاری باشه؟ برنامه یه روی خط باشید امروز از رادیو اقتصاد کنار شما این تا به سوالات شما در خصوص این موضوع پاسخ بدیم. حقوق تجارت سفته و ضمانت اجرای آن در قراردادها. سامانه یه قیام کوتاه ما 30,036,37. از بازار تا دادگاه کنار شمایی. متشکرم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده. در برنامه امروز همونطور که خدمتتون گفتم از حقوق تجارت سفته و ضمانت اجرای اون در قراردادها صحبت میکنیم با حضور جناب آقای مجتبی رستمی از کارشناسان کاربلد برنامه و از کارشناسان ناماشنای برنامه امروز در استودیو با ما هستن تا پاسخگوی سوالات شما در خصوص موضوع امروز باشن. گفتن که به نظر شما اجرای چک صیادی ارزان تر از واخواست سفته نیست؟
قطعا اگر از من سوال بپرسن که فرق بین سفته یا حالا اصطلاح درستش سفته با چک صیادی چیه و شما کدام رو انتخاب میکنید، قطعا چک صیادی از اعتبار بیشتری از سفته برخورداره. به لحاظ اینکه خب ببینید وقتی که چک صادر میشه یک در واقع بانک محالان علیه وجود داره که در واقع این پشت کار در واقع این چک هست، در واقع میتونه تضمین بکنه اعتبار اون چک رو تا حدودی، اما خود سفته این قابلیت رو نداره. به خاطر اینکه سفته بین متعهد و متعهدون له فقط در واقع تنظیم میشه.
بله، 0912-5893 گفتن که درج چه مواردی در سفته الزامیه؟
ببینید قطعا عدد و رقم اون مبلغ سفته که باید به حروف حتما باشه، حتما باید نوشته بشه.
پشت‌نویسی تاریخ... چطور؟ یا زهرنویسی؟
نه، زهرنویسی که در واقع وقتی که متعهد پرداخت اون سفته رو در واقع تقبل میکنه ما بحث زهرنویسی نداریم، اما اگر زهرنویسی بخواد انجام بشه باید ظرف مدت 15 روز این عملیات انجام بشه. اما بحث تاریخ چک، تاریخ سفته باید حتما در واقع درج بشه.
بله.
عدد و حروف سفته باید حتما نوشته بشه و به امضا یا مهر متعهد هم برسه. در واقع حتما جزء مسائلی هستش که این موارد باید حتما در سفته درج بشه تا از اعتبار تجاری بودن برخوردار باشه. ضمن اینکه اگر بخواد از امکانات و ویژگی های تجاری بودن در واقع سفته استفاده بکنه حتما باید این سفته واخواست بشه. آها. در مراجع قضایی
گفتن آیا صرف امضای سفته داره ضمانت هست؟
بله، امضا هم در واقع داره ضمانت هست، اما با توجه به این که افراد ممکنه دارای تعدد امضا باشند، حالا بعضا امضاهات مدنی دارن، امضاهات تجاری دارن، به خاطر همین حتما از اثر انگشت افراد هم استفاده بشه که بعدا انکار نکنن اون سند رو.
درست، متشکرم از توضیحات شما جناب آقای رستمی. بریم یک تلفن بشنویم.
چند وقت قبل قبله یکی از دوستان ما ضامن وامی شده بود در بانک و سفته امضا کرده بود. فردی که وام گرفته بود رفته بود از ایران و وام و اون کسی که سفته امضا کرده بود خب فکر میکرد که حتما از ایشون میگیرن، ولی این اتفاق نیفتاد. از ضامنهایی که معرفی کرده بودن، چون معمولا دو تا ضامن باید معرفی کنن، یکی هم سفته باید بده. من میخوام ببینم مگه سفته ضمانت اجرایی نداره؟ البته این به نفع دوست ما شده بود. وقتی هم سوال کرده بود گفته بودن که این خیلی پروسش سخته، ما از اون ضامنایی که کسر حقوق دارن خیلی راحت تر میتونیم وجهو دریافت کنیم. آیا واقعا اینطوریه؟ پس یعنی سفته ضمانت اجرایی سریعی نداره؟ با تشکر.
بله ممنونم از تماس شما، بفرمایید رستمی.
ببینید بین در واقع ضامنین وام گیرنده خب بحث حالا سفته یک قرارداد معمولی هستش که در سیستم بانکداری ما هست، این سند گرفته میشه. اما پروسه قضاییش و پیگیریهاش، مخصوصا بحث واخواست و پرداخت اون 2.5% اونقدر زحمت داره که معمولا افراد این مسیر رو در واقع انتخاب نمی‌کنن. بله، به خاطر همون زمان بر بودن و هزینه بر بودنشه. اما به عنوان اینکه یک سندی که بالاتر از یک سند عادی هست، در واقع اگر بخوایم طبقه بندی بکنیم بین چک، سفته و یک سند عادی، خب ابتداعا چک اعتبار بیشتری داره، بعد از اون سفته و بعد یک قرارداد عادی که در واقع به عنوان یک فاکتور در واقع میشه استفاده کرد. به نظر من بهترین کار این هستش که در این نوع اسنادی که در واقع بابت ضمانت صادر میشه چک رو قبول کنن.
بله متشکرم از توضیحات شما. بریم سراغ سوال بعد. آقای حبیب‌الله یعقوبی از گیلان پیام ارسال کردن، گفتن که ضمانت اجرایی سفته نسبت به چک‌های قبلی نه چک صیادی، چه وجه افتراقی داره؟
ببینید چک‌های قبلی بر اساس مطالباتی که در واقع اشخاص طبق قانون صدور چک سال 97 و اجرایش در سال 1400 در واقع این اقدامات قانونی انجام شد، چک هایی که مربوط به قبل از سال 97 هستن باید اون بحث 3.5% هزینه دادرسی رو واریز کنند. اما تو بحث سفته ما بحث واخواست رو داریم و غیر از واخواست بحث هزینه دادرسی هم باید پرداخت بشه.
بله.
در واقع دو تا ما هزینه داریم. برای همین چک های قدیمی باز هم اعتبارشون از خود سفته بیشتر هست،
حتی اونهایی که لاشه هاشون بودن و از اونها استفاده میکردن باز معتبرتر هستن نسبت به.
ببینید به خاطر هزینه دادرسی، بحث اعتبار اون برگه نیست، در واقع هر دو برگه اعتبار دارن، ولی زحمت و رفت آمد و هزینه هایی که بابت مسائل قضاییش باید اشخاص پرداخت بکنن تو بحث چک های قدیمی بسیار اون هزینه ها کمتره،
وصول مطالباتشون راحت تره. بله بریم سراغ تلفن بعد.
خیلی از موارد ما سفته رو فقط به خود اطمینان طرف مقابل میدیم و بعد از استفاده یک بار دیگه قابل استفاده نیست ظاهرا، و مبلغ‌های بالا رو ما بابت پول تمبر سفته که میدیم، یعنی این پول بعد از اینکه ما تعهدمون انجام دادیم باطل میشه. چرا این سیستم انجام نمیشه که بعد عنوان سفته بدن، چنانچه دریافت نشود آن وقت ما مبلغ مثلا سفته یا مثلا مبلغ کارشناسی رو بدیم و اون سفته قابلیت اجرا داشته باشه و هزینه های این چنینی از ما بدون این گونه دلیل خاصی از بین. خیلی ممنونم،
خدا متشکرم از تماس شما. آقای رستمی پاسخ میدین.
خدمتتون عرض کنم که بر اساس در واقع تقاضای خود بانک یا حالا اون قراردادی که شما با طرف مقابلتون دارید، در واقع ضمانت اجراها رو اون شخص تعیین میکنه، حالا یا به صورت ضمانت‌های بانکی هست یا به صورت چک یا سفته هست. حالا این توافقی که در واقع حاکمیت اراده افراد در این خصوص راه داره و میتونید با طرف مقابلتون توافق بکنید که به جای در واقع خریداری سفته و ابطال تمبر و در آینده هزینه هایی که بابت واخواست سفته در واقع گریبانگیر شخص متعهد هست، خب به جای اون میتونید در واقع از چک استفاده بکنید یا چک های صیادی.
بله بریم سراغ سوال دیگری که 0913 9935 برای ما ارسال کردن، گفتن که آیا سفته خریداری شده از بانک رو میشه بعد از انجام بدهی اون رو به بانک برگشت بدیم و هزینه رو بگیریم؟
نه دیگه، وقتی که چک سفته در واقع خریداری شد و استفاده شد دیگه در واقع قابلیت دوباره انجام دادن اون رو نداره.
بله. 0912-5893 آیا سفته رو میشه در اداره ثبت به اجرا گذاشت؟
نه، سفته چون جز اسناد لازم اجرا نیست، قابلیت اجرایی از طریق دوایر اداره ثبت نیست، صرفا باید از طریق شوراهای حل اختلاف یا دادگاه‌های صلح اگر مبلغ سفته زیر 100 میلیون تومان باشد از طریق دادگاه صلح قابلیت مطالبه داره، اگر نه بعد از اینکه واخواست انجام میشه از طریق دادگاه‌های عمومی و حقوقی قابلیت در واقع مطالبه را داره.
از رشت پیام ارسال کردن، گفتن که با سلام، درود بر شما، طلب از دیگران با چک سفته که زمان زیادی از اون گذشته، در حکم دادگاه چرا جریمه و تأخیر تادیه با شاخص بانک مرکزی از تاریخ صدور چک یا سررسید محاسبه میشه؟ آیا این کار خلأ قانونی نیست؟
ببینید، قانونگذار در واقع وقتی قانونی رو تصویب میکنه دیگه سایر افراد، مخصوصا کسانی که در بحث بازار اقتصادی کار میکنن، تابع قانون هستن، که در واقع اگر سندی صادر بشه که در واقع جنبه تجاری داشته باشه و دو طرف تاجر باشند، دارای مرور زمان 5 سال است. در واقع اگر تا 5 سال این سند رو در واقع شخص مطالبه نکنه، دیگه نسبت به خسارات و تأخیر تادیه در واقع نمیتونه در واقع طرح دعوا بکنه، مگر اینکه در واقع چکی که صادر شده در واقع بابت معاملات غیر تجاری باشه، مثلا خرید خانه.
درست.
که در واقع جنبه تجاری نداره.
بله. آقای رستمی، ما شاهد این هستیم که در روابط بین کارگر و کارفرما یکی از موضوعاتی که حالا خیلی همیشه گفت که مرسوم هم شده اینه که کارفرما از کارگر یک سفته خام یا با یک امضا میخواد. حالا یکی از شنوندگان عزیز پیام ارسال کردن، گفتن که سفته خام با یک امضا به کارفرما یا دیگران تبعاتی هم داره؟
ببینید، معمولا خب عرف هستش که در جامعه ما کارفرما سفته رو از کارگر یا کارگرانش میگیره بابت حسن انجام کار. ما یه صحبتی با کارفرماهای عزیزمون داریم، یکی هم بحث کارگران.
برای
اینکه کارگر یا کارمند یا هر شخصی که میخواد یک رابطه کاری با شخصی داشته باشه از هر صنف و شاخه‌ای، حتما بابت حسن انجام کار این دوتا کلمه رو بنویسه که در واقع این سفته یا چکی که داره صادر میکنه بابت حسن انجام کار هست و به معنای طلب نیست، یعنی بحث بدهی نیست.
خود واژه با این کلمه بابت هم اومده توی سفته ها، بابت چی؟
بله، حالا این بابت یه موقع بابت طلبه، یه موقع از بابت حسن انجام کار هست، این کلمه نوشته بشه. جدای از این که در واقع این کلمه نوشته بشود یا نشود، ما بر اساس امارات و قرائن موجود هم میتونیم اون رابطه کارگر کارفرمایی وقتی که ثابت میشه، مشخصه که هیچ وقت کارگر بدهی به کارفرمای خودش نداره.
درست.
طلب داره به خاطر اون وضعیت کاری شغلی که داره، میتونه مطالبات خودش رو بابت حقوق و مزایا و اینها در واقع مطالبه کنه، اما از قرائن و امارات مشخصه. باز هم حالا توصیه میشه که به کارگران، کارمندان عزیز که میخوان سفته ای رو به کارفرمای خودشون بدن، حتما بنویسن که این سفته بابت حسن انجام کار است.
بله، ممنونم از توضیحات شما. بریم سراغ سوالی که آقای خانم بهرامی ارسال کردن، گفتن که سفته ای رو گم کردم، آیا میتونم از صادر کننده بخوام سفته جدید صادر کنه و به من بده؟
ببینید، با توجه به اینکه سفته یک بار صادر شده و برای بار دوم اگر بخواد در واقع صادر بشه، در واقع یک تعهد جدید و یک طلب جدیدی در واقع ایجاد میشه. در واقع این کار درستی نیست، مگر اینکه در واقع به دلیل مفقودی اعلام مفقودی بکنن که شماره سفته و مبلغ اون در واقع درج بشه بابت مفقودی، و اینکه اگر با از طرف مقابلشون در واقع میخوان که سفته مجدد صادر بکنه، یک قرارداد مجددی رو هم بین هم بنویسن که به دلیل مفقودی سفته سابق سفته جدید صادر می شود و صادر کننده سفته یا متعهد طلب دیگری ندارد غیر از در واقع این طلب قبلی که داشته. این رو حتما مرقوم کنن که در واقع طلب دوم یا مجددی براشون ایجاد نشه.
بله. گفتن که سفته‌ای که دارم تاریخش گذشته، هنوزم میتونم از اون استفاده کنم؟
اگر تاریخش از در واقع 10 روز گذشته باشه، تا 10 روز میتونن واخواست کنن. به عنوان سند عادی میتونن طرح دعوا بکنن. حالا درست ویژگی های سفته رو نداره، ولی به عنوان سند عادی میتونن طرح دعوا کنن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای رستمی. خیلی خوب جامع و کامل پاسخ همه شنونده عزیز رو دادید. امروز در کنار یکی از وکلای پایه که دادگستری، آقای مشتبه رستمی، درباره حقوق تجارت سفته و ضمانت اجرای اون در قراردادها صحبت کردیم. از این به بعد هم قراره به جای سفته و سفته بگیم سفته، به معنای سفت و محکم که ریشه فارسی هم داره. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آرزوی توفیق براتون دارم. زنده باشید. خدا نگهدار شما. لطفاً با ما روی خط باشید. روز بخیر. متشکرم.